درود بیننده گرامی، امروز جمعه 1 آگوست است و من طاهر سفر تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بس در خط چندی از موضوعهای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله های مرگباری روسیه به شهر کیف را نفرت انگیز خواند و عملکردهای کرمل را سخت تنقید کرد.
اونچه که روسیه میکند غم انگیز است. روس های زیاد میمیرند. روس های زیاد اوکراینی ها میمیرند.
ولادیمیر پوتین زیر قانون امضا گذاشت که اجازه میدهد با اساس و یا بهانه های زیاد مهاجران را از حق شهروندی روسیه محروم کنند. و سری میزنیم به ناحیه دنقره، زادگاه پرزیدنت تاجیکستان که اجرای نقشه بازسازی و بزرگتر کردن آن 3 سال باز ادامه دارد. ولی شروع میکنیم از نشست بانک ملی تاجیکستان که امروز یکی از مسائل مهم و پایین رفتن قربی دلار در برابر سامانی را شرح داد. در چند ماه گذشته ارزش دلار که در تاجیکستان آشکار و پنهانی با آن معامله زیاد صورت میگیرد در برابر سامانی پایین رفت. خبرنگاران از رئیس بانک ملی خواستند سبب این تمایل را شرح بدهد و هم بگوید که عاقبت آن برای زندگی مردم و اقتصادی تاجیکستان چی است. علیشر ظریفی و امیر سایف همکاران ما در دوشنبه در نشست خبری رئیس بانک ملی بودند.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قربی اسعار ملی سامانی در برابر دلار آمریکایی 9.4% بالا رفته است. رئیس بانک ملی گفت با نظر داشتی کاهش قربی دلار، حالا مردم به فکر آن که آینده هم چنین روند صورت میگیرد دلارهای خود را به فروش برآوردند. و هنگام یک نشست خبری در دوشنبه سبب های پایین روی قربی دلار را چنین شرح داد.
یک چند امید ها است، چی امید های داخلی، چی امید های بیرونه. اگر که از یک طرف نمومینی ها باشد، از طرف دیگر زیاد شوی اسعار در بازار داخلی ما می باشد، این است که در وقتی که یک چیز در بازار زیاد شد، خواه نخواه این کم شوی یا که پست شوی نرخ آن با وجود می آید. و امیل دیگری که هست با نظر داشتی حالات کنونی گردش سودا و حساب برابر کنی با کشورهای اتحادی دولتهای مستقل علاوه خصوص با روسیه که یکی از شریک اساسی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود تمایلی زیاد شوی حساب برابر کنی با روسیه با روبل روسی جای دارد.
به اطلاع بانک ملی حالا در سودای خارجی با کشورهای پسوشوروی حصه روبل بیشتر از 77% و دلار 21% را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که 4 سال پیش چنین نشان داد برعکس بوده است. به نظر رئیس بانک ملی روند پایین روی قرب دلار در برابر پهلوهای مثبت پهلوهای منفی نیز دارد.
اگر که اهمیت دادگی باشد مثلا بعضن محصولاتی اساسی که واردات کرده می شوند از بلند روی پیشگیری کرده ایستوده است. در بعضی حالات ها به پسشوی نرخ همین محصولات ها آورده ایستوده است. باوری به پول ملی در داخل زیاد می شود. به صادرات خواه ناخواه به قرچوی یا که به قرچوی تأثیر خود را می رساند. اگر که ما صادرات کنیم با روبل روسی مبلغ بیاید شاید که به قرچوی دلاری ایالات متحده امریکا تاثیرش نرساند، لیکن با صادراتی که به واسطه با دلار میشد کمتر صادرات احتمال یک قیمت نمود.
ساکنان بارها نگرانی کردند که با پایین رفتن قرب دلار در نرخنامه محصولات دیگرگونی را احساس نکردند.
با اون مقصد دلار میکنند، دلار هم پس گرفت، نرخ نوام خشتیدگی یک.
دورنمای بازار اسعار خارجی از جمله دلار نسبت به پول ملی برای رسانه ها معلوم نیست و مسئولان بانک ملی هم در این باره چیزی دقیقه نگفتند.
در شهر کیف پایتخت اوکراین امروز یادی 31 نفری را گرامی داشتند که در حمله های پهبادی و موشکی روسیه کشته شدند. به گفته مقامات رسمی اوکراین در بین قربانیان 5 کودک نیز هستند. حمله های سختی 5 شنبه سبب خشم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شد که دیگر باره رفتار روسیه و رئیس جمهوری آن ولادیمیر پوتین را سخت تنقید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش میبینیم که همکارم میرزا نبی خالق زاد تقدیم میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 ایول رفتاری روسیه با اوکراین را نفرت انگیز خوانده سخت تنقید کرد و گفت در صورت حاصل نشدن یگان سازش با مسکو بر ضد روسیه تحریم های نو جاری میکند.
به اندیشه من کاری که روسیه میکند نفرت انگیز است. این جنگ بایدن است، جنگ من نیست، ولی اونگونه که گفتم اگر من آمدم به این چیزها پایان میدهم. آنچه که روسیه میکند غم انگیز است. روسهای زیاد میمیرند، روسهای زیاد اوکراینی ها میمیرند.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مطمئن نیست که تحریمات روسیه را باز میدارند یا نه. او به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تا روز 8 آگوست مهلت داده است که به سازش برسد، وگرنه روسیه را زیر فشار سخت اقتصادی قرار می‌دهد. کشورهای غربی تا کنون تحریمات زیاد اقتصادی و مالی بر ضد روسیه جاری کرده، اقتصاد آن را به مشکلات گرفتار ساختند و سعی دارند روسیه را از درآمدهای مالی برای سرمایه‌گذاری جنگ در اوکراین محروم نمایند. دونالد ترامپ گفت که استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا بعد پایان دیدارها در اسرائیل و بررسی وضع در غزه به روسیه می رود. وی درباره زمان سفر ویتکوف به مسکو چیزی نگفت. چند ساعت پیشتر از این بیانیه های ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار تغییر رژیم در مسکو شد، زیرا به قول او یگانه راه مانع شدن به تلاش های روسیه برای بی‌ثبات سازی منطقه در آینده همین است. به گفته مقامات رسمی اوکراین، در نتیجه حمله های موشکی و پهبات های روسیه به شهر کیف در شب 30 به 31 ایول، کمش 26 نفر از جمله 3 کودک کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند.
و در روسیه قانون نوی حکم اجرا میگیرد که به مقامات اجازه میدهد با بهانه های زیادی هر مهاجر یا خارجی را از حق شهروندی روسیه محروم کنند. زیر قانون مذکور که فهرست جنایت ها برای محروم سازی از حق شهروندی روسیه را دراستر کرد، روزی 31 ایول رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا گذاشته است. نشر این سند در مطبوعات و یا در اینترنت معنی آن را دارد که دیگر از همان روز قانون حکم اجرا میگیرد. کیو مرسیا تا گزارش میدهد.
регулирование отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Самое главное – это работа, которая ставит перед собой конкретные цели и задачи. Мы многие проблемы с вами сможем изменить, если гарантируем совершенно другую.
بیننده گرامی، با سبب های تکنیکی گزارش را دیرتر نشر خواهیم کرد. حالا خبری دیگر و آن هم با روسیه ارتباط دارد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، یک سازمان مخالف دولت، حکم زندان رهبر این سازمان شرف‌الدین گادایف را محکوم کرد. دادگاه مسکو روز 29 ایول گادایف را در غیبش به 8.5 سال زندان محکوم نمود. مقامات روسیه او را به آن گناهکار می‌دانند که گویا در باره ارتش روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین خبرهای دروغ پهن کرده است. جنبش اصلاحات و رشد روزی 31 ایول حکم دادگاه بسمنی شهر مسکو را یک اهرم فشاری روسیه دانست و گفت که آن تنها یک پرونده سیاسی نیست، بلکه یک بخش استراتژی وسیع‌تر است که به وحشت افکنی و خاموش کردن مقاومت دموکراتی روانه شده است و با هماهنگی رژیم های روسیه و تاجیکستان عملی می‌گردد. شرف‌الدین گادایف 40 ساله که در تاجیکستان در گذشته تجارت داشت، عضو گروه 24 یک سازمان دیگری مخالف دولت بود، حالا رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است و در هلند زندگی میکند. در ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان اجرای نقشه بازسازی ناحیه ادامه دارد که اگر اجرا شود دنغره یک شهری بزرگ را خواهد ماند. اما با وجود این، حالا در باره به مرکز ولایت ختلان تبدیل دادن دنغره نظر به سالهای گذشته سخن کمتر می رود. چرا؟ محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
نقشه جنرالی بازسازی ناحیه دنغره سال 2022 تصدیق شده است. بر اساس این نقشه بنیاد 129 بینای بلند آشیانه در نظر است. با گفته مسئولین حالا تهیه نقشه مفصل محل در حدود 200 گکتر ادامه دارد. ساختمان ها در ناحیه دنگره الکی اوج گرفتند.
نقشه مفصل تعلیقی محل در مساحت 200 گکتر الکی از جنوب پجوشگاه علم تطبیقی شهرفا رفتای سوده است در عرفه انجام مستر دارد. عملی سوزی هم بعد تصدیق نقشه مفصل الکی عملی سوزی هم آغاز میگردد.
طبق نقشه رئیس ناحیه میگوید که در مرکز دنگره 10 مکتب باید ساخته شود. همچنین بناهای مؤسسه های ناحیوی نیز در همین منطقه بنیاد می شوند. قسمی از این ساختمان ها در پهلوی دانشگاه طبی جای گیرند. ایده ساختمان های اداره های دولتی نیز در عرفه انجام یابی است.
سال آینده ریاست مالیه کمیته اندوز بنا شو به استفاده می دهد. امسال ریاست معارف ناحیه را به استفاده می دهد. مرکز تستی به استفاده داده می شود. گاز استاندارد به استفاده و هکذا. در اینجا تانش اتوماتیک است.
چند سال پیش موضوع تبدیل یافتن دنگره به مرکز ولایت مطرح شده بود. آن زمان مقامات گفتند که نقشه جنرالی آن در بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارد. اکنون این نقشه تصدیق شده است و باید مرحله بازسازی آغاز یابد. اما رئیس ناحیه گفت که درباره به شهر و یا مرکز ولایت تبدیل یافتن دنگره چیزی نمی‌داند.
یکی مسئله افتتاح تلویزیون، یکی مسئله کی شهر می‌شود، ما یگان کار نمی‌کنیم.
در دنگره بیمارخانه جمهوریوی، بیمارستان ولایتی کسلی های سیرویتی و دانشگاه دولتی دنگره جای گیرند. دانشگاه طبی ختلان نیز در حدود این ناحیه فعالیت میکند. همه این مؤسسه ها از سال 2010 به این طرف بنیاد و به استفاده داده شده اند. سال گذشته در سفر کاری پرزیدنت به دنگره سنگ اساس تئاتر جمهوریوی گذاشته شد. قرار است تئاتر در همین جا بنیاد شود. اینچنین دنگره دارای منطقه آزاد اقتصادی می باشد که چندین کارخانه را فرا می گیرد. حالا در این ناحیه بیش از 180 هزار اهالی زندگی می کند.
و در تاجیکستان در نیم سال گذشته بیشتر از 30 هزار نفر و یا برابر با اهالی ناحیه بلجوان با هم ازدواج کردند. با تعبیر دیگر در 6 ماه سال 2025 در کشور روزانه تقریبا 170 جفت با هم عقد نکاح بستند. آماری مذکور روزی 31 یول در نشست خبری کمیته کار با زنان صدا داد. رهبران کمیته گفتند که در 6 ماه اول تعداد عقد نکاح‌هایی که رسما در اداره های دولتی ثبت شدند در 75 عدد بیشتر است. در تمام سال 2024 در تاجیکستان بیشتر از 75 هزار نفر با هم عقد نکاح بستند که این برابر با اهالی ناحیه تیمورملک و یا ناحیه ظفرآباد است. در اون سال در تاجیکستان روزانه نه کمتر از 200 توی و جشن عروسی صورت می گرفته است. تاجیکستان که اهالی جوان بسیار زیاد دارد از نظر ازدواج و هم از نظر افزایش سرعت اهالی یکی از مقام های اول در آسیای مرکزی را می گیرد. عین زمان با افزایش ازدواج خشونت و جبر و ظلم بخصوص به زنان در خانواده ها زیاد شده است و سال 2024 تنها به ناظران پیشگیری زوراوری در آیله و ماموران دیگری ملیسه در تاجیکستان بیشتر از 3200 عرض و شکایت رسیده است و بعضی 87 نفر هم پرونده جنایی باز کردند. بنابر تحلیل وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان سبب های زوراوری و ظلم و ستم در آیله چون سالهای قبلی مشکلات اقتصادی، افکار عقب مانده قدیمی و نکاح های برمحل و همچنین پست بودن معرفت حقوقی زنها باقی میماند. بیننده ارجمند، اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما نیز خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما بنویسید. تلفن های ما در صفحه های شبکه های ما هست و اگر خبر درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس کمیته دولتی زمین در تاجیکستان از شرح تبادل قطعه های زمین با قرقیزستان خودداری کرد.
عارف خواجه‌زاده روز 1 آوگوست در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت نشانه گذاری مرز هنوز جریان دارد و تا این روند تمام نشود جزئیات را آشکار نخواهد کرد. وی در مورد آنکه راه اسفره واروخ در حدود کدام کشور ساخته می شود نیز خودداری کرد. تنها گفت البته در جای نو ساخته می شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها تصویب شدند و جانب قرقیزستان جزئیات مناطق تبادل شده را هنوز در روزهای اول توافق شرح داده بود. تعداد قربانیان حمله روسیه به شهر کیف به 28 نفر رسید. خدمات حالت های فوق‌العاده اوکراین اعلام کرد که 3 نفری آنها از 3 تا 17 ساله هستند. حمله شب 30 به 31 یول صورت گرفته است. به اطلاع مقامات اوکراین 159 نفر از جمله 16 کودک زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این رفتار روسیه را زشت نامید و وعده داد که علیه مسکو تحریم های نو جاری میکند. من فکر میکنم که کاری آنها زشت است، گفت ترامپ روز 31 یول به خبرنگاران. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شب گذشته 44 درون یا پهباد روسیه را در سراسر این کشور سرنگون کردند. وزارت دفاع روسیه در نوبت خود خبر داد که 60 درون اوکراینی را بر فراز بلگورد و راستوو کراسنودار از بین برده است. آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید در 6 ماه سال جاری تنها یک شکایت از جمع‌آوری پول در مکتب دریافت کردند. محمد طایر سیدزاده رئیس آژانسی روز 31 یول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه گذشته وابسته به جمع کردن پول تعمیر در مکتب ها نه از جانب والدین و نه از جانب افراد دیگر به این نهاد مستقیما یگان شکایت وارد نشده است. به گفته او تنها یک نامه شکایتی از ناحیه عینی دریافت کردند که یک بندیان به جمع آوری پول تعمیر در مکتب ها بوده است. رئیس این آژانسی میگوید گروه کاری آنها به این ناحیه رفته شکایت مذکوران مورد سنجش قرار داده است، ولی وجود داشتن جمع‌آوری پول برای تعمیر تصدیق خود را نیافته است. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتب ها حرفی تازه نیست. تقریبا همه ساله با آغاز و انجام سال تحصیل این موضوع داغ می شود. این مبلغ ها اکثرا با بهانه تعمیر مکتب ها از خوانندگان جمع آوری می شود. هرچند مقامات محلی بارها جمع کردن پول تعمیر مکتب از والدین را منع کردند، ولی شکایت های ساکنان از این کار همچنان کم نمی شود. مسئولان شرکت برشنای افغانستان گفتند که تاجیکستان در زمستان آینده صادرات برق را به افغانستان کم می کند. عبدالباری عمر مدیر مسئول شرکت در این باره در مصاحبه با شبکه امو تیوی خبر داده است و سبب را در مشکلات داخلی در تامینات برق گفته است. مطابق معلومات موجوده در این زمستان ما 25% کمتر از سال گذشته برق خواهیم گرفت، گفته است عبدالباری عمر. این در حالی است که به گفته او تاجیکستان هر سال تقریبا 150 میگاوات برق به تاجیکستان میرساند. در همین حال به اطلاع وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در نیم سالی اول سال جاری تاجیکستان به افغانستان 718 میلیون کیلووات ساعت برق با ارزش 312 میلیون سومانی تقریبا برابر به 33 میلیون دلار صادر کرده است. این تقریبا 64% حجم عمومی صادرات برق تاجیکستان را در این دوره تشکیل می‌دهد. صادرات برق به افغانستان در دایره سازشنامه عملی می‌شود که سال 2008 بین دو کشور بسته شده است. مهلت عمل این سازشنامه 20 سال را در بر می‌گیرد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام حکم رهبر شرف‌الدین گدایف را در روسیه محکوم کرد. دادگاه ناحیه بسمانی شهر مسکو روز 29 ایول گدایف یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان را در غیبش به 8 سال و 5 ماه زندان محکوم کرده است. مقامات روسیه او را به آن گناهگار کردند که درباره ارتش روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین گویا خبرهای دروغ پهن کرده است. جنبش اصلاحات و رشد روز 31 میول حکم دادگاه بسمانی شهر مسکو را یک اهرام فشار روسیه دانست. در بیان گفته شده است که 8.5 سال زندان تنها یک پرونده سیاسی نیست، بلکه یک بخش استراتژی وسیع‌تری است که به دهشت افکنی و خاموش کردن مقاومت دموکراتی روانه شده است و با هماهنگی رژیم‌های روسیه و تاجیکستان عملی می‌گردد. سازمان سبب تعقیب جنایی را صحبت‌های گدایف در جریان سفرش به اوکراین دانست است که آشکارا تجاوز روسیه علیه اوکراین و قتل عام اهالی آسایشته را محکوم کرده بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همین چیز با اون دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گرمی، لایحه‌های نو یا فرسودگی سببی ببرقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردم تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم ببرقی های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه های نو را بهانه های برای این ببرقی می تراشند. از جمله طرح های نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب ببرق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده یک مسئول بلندپایه شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرحهای نو آنها را مجبور میکند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استوده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چیزی که به هم معلوم است به خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیر ماه و زمستان نیروی برق را در ساعت های معین می دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از ببرقی در رسانه ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیرستگاه ها و ایستگاه های برقی امکان پذیر نیست. شکایت ساکنان تنها در مناطق دور دست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از ببرقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت ببرق می مانند. او می گوید که هرچند نه وزیر انرژیتیک و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی ببرقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی است.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شده، به ای سیم و زر آفرین، زیبوده به زیبوده به تر آفرین. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیان نازنی علم شبه.
خانواده محمورات آدینایو، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند احوال او بعد سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمورات قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایو با شرط ذکر نشدن نامش روزی 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاونی سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمورات میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تأمین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمورات قصاص گرفته ایستادند. آنها محمورات را مجبور می کنند که هر سحر و بگاه در حاضر و غایب شرکت کرده به قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمورات از جایش خستن نمی تواند. با دو عصا بغل با عذاب راه می‌گردد. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان‌ها بی‌نتیجه بود. نزدیکان محمورات آدینایف می‌گویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند. حتی ما طبیب خودمان را بردیم، قبول نکردند. پیشاب عذابش می‌دهد. باز بیماری سختی ستون مهره و فشار خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایو. محمورات آدینایو قبلا بارها از وضع بدی در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمورات آدینایو شکایت کردند که او به زور راه می‌گردد. محمورات آدینایو در ماه ژانویه سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس می‌دانند. و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایو این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایو در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسر سنت الله ریزایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینایو روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد 2 هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمورات آدینایو را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 ایول رفتار روسیه با اوکراین را نفرت انگیز خوانده سخت تنقید کرد و گفت در صورت حاصل نشدن یگان سازش با مسکو بر ضد روسیه تحریم های نو جاری میکند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
به اندیشه من کاری که روسیه میکند نفرت انگیز است. این جنگ بایدن است، جنگ من نیست، ولی اونگونه که گفتم اگر من آمدم به این چیزها پایان میدهم. آنچه که روسیه میکند غم انگیز است. روسهای زیاده میمیرند، روسهای زیاده، اوکراینی ها میمیرند.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مطمئن نیست که تحریمات روسیه را باز میدارند یا نه. او به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تا روز 8 آوگوست مهلت داده است که به سازش برسد، وگرنه روسیه را زیر فشار سخت اقتصادی قرار می دهد. کشورهای غربی تا کنون تحریمات زیاد اقتصادی و مالی بر ضد روسیه جاری کرده، اقتصاد آن را به مشکلات گرفتار ساختند و سعی دارند روسیه را از درآمدهای مالی برای سرمایه گذاری جنگ در اوکراین محروم نمایند. دونالد ترامپ گفت که استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا بعد پایان دیدارها در اسرائیل و بررسی وضع در غزه به روسیه می رود. وی درباره زمان سفر ویتکوف به مسکو چیزی نگفت. چند ساعت پیشتر از این بیانیه های ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار تغییر رژیم در مسکو شد، زیرا به قول او یگانه راه مانع شدن به تلاش های روسیه برای بی‌ثبات سازی منطقه در آینده همین است. با گفته مقامات رسمی اوکراین در نتیجه حمله های موشکی و پهپادهای روسیه به شهر کیف در شب 30 به 31 ایول کمش 26 نفر از جمله 3 کودک کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بانک های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی در برابر پول ملی سومونی به طور کم سابقه پایین رفته، روز 1 آوگوست 100 دلار برابر به 945 سومونی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار 1085 تا 1090 سومونی را تشکیل میداد. چرا دلاری آمریکایی در برابر سومونی تا این حد پایین رفت و این روند برای تاجیکستان چی پیامدها دارد؟ در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. رهبریت بانک ملی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قرب اسعار ملی سومونی در برابر دلار آمریکایی 19.4% بالا رفته است. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز 1 آوگوست ضمن یک نشست خبری گفت با نظر داشت کاهش قرب دلار، حالا مردم به فکر آن که آینده هم چنین روند صورت میگیرد دلارهای خود را به فروش برآوردند. وی سبب و عامل های پایین روی قرب دلار را چنین شرح داد:
یک چند امید ها است، چی امید های داخلی، چی امید های بیرونه. اگر که از یک طرف نامومعینی ها باشد، از طرف دیگر زیاد شوی اسعار در بازار داخلی ما می باشد، در نظام بانکی ما می باشد، در اقتصادیات ما می باشد، این است که در وقتی که یک چیز در بازار زیاد شد، خواه نخواه این کمشوی یا که پستشوی نرخ آن با وجود میاد. این است یکی از عامل ها و عامل دیگری که هست با نظر داشتی حالت کنونی گردش سودا و حساب برابر کنی با کشورهای اتحادیه دولت های مستقل، علاوه خصوص با روسیه که یکی از شریک اساسی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، تمایل زیاد شوی حساب برابر کنی با روسیه با روبل روسی جای دارد.
به اطلاع بانک ملی، حالا در سودای خارجی با کشورهای پاسوشوروی حصه روبل بیشتر از 77% و دلار 21% را تشکیل می دهد. این در حالی است که 4 سال پیش چنین نشان داد برعکس بوده است. به نظر رئیس بانک ملی روند پایین روی قرب دلار در برابر پهلوهای مثبت پهلوهای منفی نیز دارد.
با تاثیرش با صادرات هست، تاثیرش با واردات هست، چون که اگر که از جهت واردات گوییم تاثیر مثبت دارد، برای آنکه اول پیشگیری میکند بالا روی نرخ، بعد با پاسشوی نرخ رو اومده میرسوند. اگر که اهمیت دودگی باشه، مثلا بعضا محصولات های اساسی که وارد کرده میشوند از بلند روی پیشگیری کرده ایستوده است. در بعضی حالات ها با پاسشوی نرخ همین محصولات رو اومده ایستوده است. صادرات با صادرات خورناخو به قرچوی یا که با قرچوی تأثیر خود را می رسوند. هنگامی صادر کردن وابسته به همون، اگر که ما صادرات کنیم با روبل روسی مبلغ بیاید، شاید که به قرچوی دلاری ایالات متحده آمریکا تأثیرش نرساند، لیکن با صادراتی که به وابسته با دلار می شود کمتر صادرات احتمال یک قیمت نمود.
ساکنان بارها نگرانی کردند که با پایین رفتن قرب دلار در نرخنامه محصولات دیگرگونی را احساس نکردند. دورنمای بازار اسعار خارجی از جمله دلار نسبت به پول ملی برای رسانه ها معلوم نیست و مسئولان بانک ملی هم در این باره چیزی دقیقی نگفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته کورش در کره جنوبی شرکت می‌ورزند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در جام استقلالیت اندونزیا اشتراک خواهد کرد. 6 دسته به دور چهارک نهایی جام فوتبال تاجیکستان راه یافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته کورش بین نورسان و جوانان و بزرگسالان که از 2 تا 4 آگوست در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار می شود شرکت می ورزند. برای اشتراک در این مسابقه قطعوی حدودی 500 ورزشکار از 21 کشور نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه 11 ورزشکار داخلند که در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان هنرنمایی خواهند کرد. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی کورش آسیا بین بزرگسالان سال گذشته در شهر تهران ایران 5 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آورده بودند. شکر محمد میرموادف در وزن سنگین ترین مدال طلا گرفت. میرزا جمیل رمضانوف با مدال نقره، رحمت الله بیگ فرهادوف، عمر رسولوف و فردوس نسیموف با نشان های برنجی مکافاتانیده شدند. سالهای اخیر کورش در بسیار کشورهای جهان نیز رشد میکند و در همین حال حدود 120 فدراسیون ملی از آسیا، افریقا، اروپا، امریکای شمالی و جنوبی، اینچنین اقیانوس با عضویت سازمان بین المللی کورش پذیرفته شدند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه جام استقلالیت اندونزیا که از 10 تا 18 آگوست دایر می‌گردد اشتراک می‌کند. در این مسابقه دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله اندونزیا به حیث میزبان افریقای جنوبی، پاناما و تاجیکستان شرکت خواهند کرد. اشتراک در مسابقه جام استقلالیت اندونزیا برای تیم نورسان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به جام جهانی سال 2025 میانی دسته های تا 17 ساله محسوب می شود. در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در شهر نارک جریان دارد که تا روز 4 آگوست ادامه می یابد. باید ذکر نمود در قهرمانی جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در گروه ای با تیم های جمهوری چخ 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینو فاسو 11 نوامبر رقابت می کند. بازی های مرحله 8 نهایی جام تاجیکستان 2025 که روزهای 29، 30 و 31 ایول برگزار شدند، 6 دسته اشتراک کننده دبر 4-1 نهایی مسابقات را معین کردند. برنده فعلی جام تاجیکستان ریگر تدزی ترسونزاده تیمی برقچی حصار را با حساب 3-0 شکست داد. هولبوکی واسه تیمی پروازی فرودگاه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب سرای کمری 5 بر وحدت شهری وحدت غالب آمد. روشنی کلوب دسته لیگ یکم سردار شهری ترسونزاده را با حساب 4-1 شکست داد. از خطه خوجند کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. در بازی ششمی هشتک نهایی که شب پنجشنبه 31 ایول در ورزشگاه مرکزی شهری استرفشان دایر گردید، دسته میزبان استرفشان تیم حاصلات فرخار را با حساب 3-1 شکست داد. به این ترتیب تا حالا 6 دسته ریگر تدز، هولبوک، سرای کمر، روشن، اسخط و استرفشان به مرحله 4-1 نهایی جام تاجیکستان 2025 راه یافتند. در 4-1 فینال ریگر تدز با هولبوک، سرای کمر با روشن و اسخط با استرفشان بازی میکنند. در دو بازی باقی مانده دوره 8 نهایی 1 آوگوست پنچری جلال‌الدین بلخی با وحشی باختر و خوجند خوجند با استقلال دوشنبه رقابت خواهند کرد. غالبان این دو بازی جفتی آخرین دوره 4-1 نهایی را تشکیل می دهند. بازی های 4-1 نهایی جام تاجیکستان روزهای 5 و 6 آوگوست برگزار می شوند.
بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامنی آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طبق در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان با آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد از زندان خشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به سوتی همون شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تا آدم گفتن که من چیزی اگر رسی و گران روی دگر همین قسی پول می تیم گفت. پوه دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچکه میکات.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دومه کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونوشته دیدم که مویرش سترائیتی نیه کار میکند من گفتم من کشمو و خونو فادو غالتاد بلو میمونه میگفته نیت.
حالا این زنی 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم دوتا بچه چوهایان یانکا گیو میرم سومون چیجکتی اوبرکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آن که زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی‌صاحب پناهگاه بسازد.
خیلان پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم اووید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگر یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوایخانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چه قبول می شود؟
هر خل حالت ها می شوند. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول میکنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان چیکار زن میکنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالت ها زن ها در کوچه میمونند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زن ها رو قبول کنند. در نظری آنها این خل زن ها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد، آنها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودن زن ها سبب می شود که آنها رو قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلاتی اصلیه که بعدی رها شدن از زندان زنان در آزادی با آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چه خیل کده ما رو جامعه قبول می کند. چه خیل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر می تیم یا خاندار می کنم. او یا با منی توریم شیدسا یکون که می خواهد خداگی کند. هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو توریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشت آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانات فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کرده نشان در کار و با خودی این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نوتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیاردار هم ناز میشد که تشکیلات ها شخصان ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم اونها را سالم به جامعه برگرداندن سهم خود را میگذاشتن. در تشکیلات ما هستن روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود به زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوام طولی چندین سالی کاری ما 6 زنها صاحب گرانتی رئیس شهر، رئیس ولایت و گرانتهای پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده استودند.
سازمان ملل میگوید برای بکار تامین کردن زنان باید طلب سند داغی سودی بکار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
به نهایت هم سوال وزنین می باشد برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیقات گذارانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون ان همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای اونها مشکلات آورده استوده است و این ان همین معلومات نامه سودی سببی اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در ان همین تحقیق اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بیتوری رفتم، خواستم با اونجا کار درآیم، با من گفتند که معلوماتی ان همین خلاق سودی بیار.
وقتی که من به اونها گفتم که منند داغی شدیم هست، لیکن من برای جنایت کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم، منم آخر زندگیم هست، کار کردنم در کار، التماس مرا با کار گرید. گفتن با همین کارخانه بایتوری این زن را با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمون اما میترسن، نخود که من به حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نومه سودی با من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم را چخل برم، یک بودنونی خودم را چخل کده یوبم. گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دورنده متخصصان کار بری کنن، هم با اویله هم با انمی زن ها حرکت کنن که فضای اویله سالم باشد. در دوام زندگی و احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر با گذشته جلب کدن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود، امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنا به آمار چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسشی که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با همصحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که اسباب چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها، یک 35% آنها به ما جواب دادند که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدند. و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانشهای کافی به این جنایت دست زدند.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه‌های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می‌رساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظار نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
Yeah. دل پر دردم بشنو هر چه نیاز می آید.
درود بیننده گرامی، امروز جمعه 1 آگوست است و من طایر سفر تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بس در خط چندی از موضوعهای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله های مرگباری روسیه به شهر کیف را نفرت انگیز خواند و عملکرد های کرمل را سخت تنقید کرد.
اون چی که روسیه میکند غم انگیز است. روس های زیاد میمیرند. روس های زیاد اوکراینی ها میمیرند.
ولادیمیر پوتین زیر قانون امضا گذاشت که اجازه میدهد با اساس و یا بهانه های زیاد مهاجران را از حق شهروندی روسیه محروم کنند. و سری میزنیم به ناحیه دنغرز، زادگاه پرزیدنت تاجیکستان که اجرای نقشه بازسازی و بزرگتر کردن آن 3 سال باز ادامه دارد. برای شروع میکنیم از نشست بانک ملی تاجیکستان که امروز یکی از مسائل مهم و پایین رفتن قرب دلار در برابر سامانی را شرح داد. در چند ماه گذشته ارزش دلار که در تاجیکستان آشکار و پنهانی با آن معامله زیاد صورت میگیرد در برابر سامانی پایین رفت. خبرنگاران از رئیس بانک ملی خواستند سبب این تمایل را شرح بدهد و هم بگوید که عاقبت آن برای زندگی مردم و اقتصادی تاجیکستان چی هست. علیشهر ظریفی و امیر سایف همکاران ما در دوشنبه در نشست خبری رئیس بانک ملی بودند.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قرب اسعار ملی سامانی در برابر دلار آمریکایی 9.4% بالا رفته است. رئیس بانک ملی گفت با نظر داشت کاهش قرب دلار، حالا مردم به فکر آن که آینده هم چنین روند صورت میگیرد، دلارهای خود را به فروش برآوردند. و هنگام یک نشست خبری در دوشنبه سبب های پایین روی قرب دلار را چنین شرح داد.
یک چند امیدو است، چی امیدوی داخلی، چی امیدوی بیرونه. اگر که از یک طرف نامومینی ها باشد، از طرف دیگر زیاد شوی اسعار در بازار داخلی ما می باشد. این است که در وقتی که یک چیز در بازار زیاد شد، خواهناکا این کم شوی یا که پست شوی نرخ آن با وجود می آید. و عامل دیگری که هست با نظر داشتی حالت کنونی گردش سودا و حساب برابر کنی با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل علاوه خصوص با روسیه که یکی از شریک اساسی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، تمایل زیاد شوی حساب برابر کنی با روسیه با روبل روسی جای دارد.
با اطلاع بانک ملی حالا در سودای خارجی با کشورهای پسوشوروی حصه روبل بیشتر از 77% و دلار 21% را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که 4 سال پیش چنین نشان داد برعکس بوده است. به نظر رئیس بانک ملی روند پایین روی قرب دلار در برابر پهلوهای مثبت پهلوهای منفی نیز دارد.
اگر که اهمیت دادگی باشد، مثلا بعضن محصولاتی اساسی که وارد کرده می شوند از بلند روی پیشگیری کرده ایستوده است. در بعضی حالات ها به پسشوی نرخ همین محصولات ها آورده ایستوده است. باوری به پول ملی در داخل زیاد می شود. به صادرات خورناخو به قرچوی یا که به قرچوی تأثیر خود را می رسوند. اگر که ما صادرات کنیم با روبل روسی مبلغ بیاید، شاید که به قرچوی دلاری ایالات متحده امریکا تاثیرشان نرساند، لیکن با صادراتی که به واسطه با دلار میشد کمتر صادرات احتمال یک قیمت نمود.
ساکنان بارها نگرانی کردند که با پایین رفتن قرب دلار در نرخنامه محصولات دیگرگونی را احساس نکردند.
با اون مقصد دلار میکنند، دلار هم پس گرفت، نرخ نوام خیستدگی هست.
دورنمای بازار اسعار خارجی از جمله دلار نسبت به پول ملی برای رسانه ها معلوم نیست و مسئولان بانک ملی هم در این باره چیزی دقیقه نگفتند.
در شهر کیف پایتخت اوکراین امروز یادی 31 نفری را گرامی داشتند که در حمله های پهبادی و موشکی روسیه کشته شدند. به گفته مقامات رسمی اوکراین در بین قربانیان پنج کودک نیز هستند. حمله های سختی پنج شنبه سبب خشم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شد که دیگر باره رفتار روسیه و رئیس جمهوری آن ولادیمیر پوتین را سخت تنقید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌بینیم که همکارم میرزا نبی خالق زاد تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 ایول رفتار روسیه با اوکراین را نفرت انگیز خوانده سخت تنقید کرد و گفت در صورت حاصل نشدن یگان سازش با مسکو بر ضد روسیه تحریم های نو جاری میکند.
به اندیشه من کاری که روسیه میکند نفرت انگیز است. این جنگی بایدن است، جنگی من نیست، ولی اونگونه که گفتم اگر من اومدم به این چیزها پایان میدهم. اونچی که روسیه میکند غم انگیز است. روسهای زیاد میمیرند، روسهای زیاد، اوکراینی ها میمیرند.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مطمئن نیست که تحریمات روسیه را باز میدارند یا نه. او به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تا روز 8 آگوست مهلت داده است که به سازش برسد، وگرنه روسیه را زیر فشار سخت اقتصادی قرار میدهد. کشورهای غربی تا کنون تحریمات زیاد اقتصادی و مالی بر ضد روسیه جاری کرده، اقتصاد آن را به مشکلات گرفتار ساختند و سعی دارند روسیه را از درآمدهای مالی برای سرمایه گذاری جنگ در اوکراین محروم نمایند. دونالد ترامپ گفت که استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا بعد پایان دیدارها در اسرائیل و بررسی وضع در غزه به روسیه می رود. وی درباره زمان سفر ویتکوف به مسکو چیزی نگفت. چند ساعت پیشتر از این بیانیه های ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار تغییر رژیم در مسکو شد، زیرا به قبل او یگانه راه مانع شدن به تلاش های روسیه برای بی‌ثبات سازی منطقه در آینده همین است. به گفته مقامات رسمی اوکراین در نتیجه حمله های موشکی و پهپادهای روسیه به شهر کیف در شب 30 و 31 ایول کمش 26 نفر از جمله 3 کودک کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند.
و در روسیه قانون نوی حکم اجرا میگیرد که به مقامات اجازه میدهد با بهانه های زیادی هر مهاجر یا خارجی را از حق شهروندی روسیه محروم کنند. زیر قانون مذکور که فهرست جنایت ها برای محروم سازی از حق شهروندی روسیه را دراستر کرد، روزی 31 ایول رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا گذاشته است. نشر این سند در مطبوعات و یا در اینترنت معنی آن را دارد که دیگر از همان روز قانون حکم اجرا میگیرد. کیو مرسیا تا گزارش میدهد.
регулирование отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Третье. Самое главное – это работа, которая ставит перед собой конкретные цели и задачи. Мы многие проблемы с вами сможем изменить, если гарантируем совершенно другую.
بیننده گرامی با سبب های تکنیکی گزارش را دیرتر نشر خواهیم کرد. حالا خبر دیگر و آن هم با روسیه ارتباط دارد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان یک سازمانی مخالف دولت حکم زندان رهبر این سازمان شرف‌الدین گادایف را محکوم کرد. دادگاه مسکو روز 29 ایول گادایف را در غیبش به 8.5 سال زندان محکوم نمود. مقامات روسیه او را به آن گناهکار می‌دانند که گویا در باره ارتش روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین خبرهای دروغ بیان کرده است. جنبش اصلاحات و رشد روز 31 ایول حکم دادگاه بسمنی شهر مسکو را یک اهرم فشاری روسیه دانست و گفت که آن تنها یک پرونده سیاسی نیست، بلکه یک بخش استراتژی وسیع‌تر است که به وحشت افکنی و خاموش کردن مقاومت دموکراتی روانه شده است و با هماهنگی رژیم های روسیه و تاجیکستان عملی می‌گردد. شرف‌الدین گادایف 40 ساله که در تاجیکستان در گذشته تجارت داشت، عضو گروه 24 یک سازمان دیگری مخالف دولت بود. حالا رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است و در هلند زندگی می‌کند. در ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان اجرای نقشه بازسازی ناحیه ادامه دارد که اگر اجرا شود دنغره یک شهری بزرگ را خواهد ماند. اما با وجود این حالا در باره به مرکز ولایت ختلان تبدیل دادن انقره نظر به سالهای گذشته سخن کمتر می رود. چرا؟ محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
نقشه جنرالی بوسوزی نوحیه دنگره سال 2022 تصدیق شده است. بر اساس این نقشه بنیاد 129 بینای بلند اوشیونه در نظر است. با گفته مسئولین حالا تهیه نقشه مفصل محل در حدود 200 گکتر ادامه دارد. ساختمان ها در نوحیه دنگره علکه اوج گرفتند.
نقشه مفصل تهیه محل در مساحت 200 گکتر علکه از جنوب پژوهشگاه علمی تحقیقاتی شهرفر رفتای سوده است در عرفه انجام مصار دارد. عملی سوزی هم بعد تصدیق نقشه مفصل علکه عملی سوزی هم آغاز میگردد.
طبق نقشه رئیس نوحیه میگوید که در مرکز دنگره 10 مکتب باید ساخته شود. همچنین بناهای مؤسسه های نوحیوی نیز در همین منطقه بنیاد می شوند. قسمی از این ساختمان ها در پهلوی دانشگاه طبی جای گیرند. ایده ساختمان های اداره های دولتی نیز در عرفه انجام یابی است.
سال آینده ریاست مالیه کمیته اندوز بنا شو استفاده می دهد. امسال ریاست معارف نوحیه را به استفاده می دهد. مرکز تستی به استفاده داده می شود. گستاندارد به استفاده و ها کازو. در اینجا تان استفاده است.
چند سال پیش موضوع تبدیل یافتن دنگره به مرکز ولایت مطرح شده بود. آن زمان مقامات گفتند که نقشه جنرالی آن در بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارد. اکنون این نقشه تصدیق شده است و باید مرحله بازسازی آغاز یابد. اما رئیس نوحیه گفت که درباره به شهر و یا مرکز ولایت تبدیل یافتن دنگره چیزی نمی‌داند.
یک مسئله ابتدای تلویزیون، یک مسئله کی شهر می‌شود، من یگان کار نمی‌کنم.
در دنگره بیمارخانه جمهوریوی، بیمارستان ولایتی کسلی های سیرویتی و دانشگاه دولتی دنگره جای گیرند. دانشگاه طبی خطلا نیز در حدود این نوحیه فعالیت میکند. همه این مؤسسه ها از سال 2010 به این طرف بنیاد و به استفاده داده شده اند. سال گذشته در سفر کاری پرزیدنت به دنگره سنگ اساسی تئاتر جمهوریوی گذاشته شد. قرار است تئاتر در همین جا بنیاد شود. اینچنین دنگره دارای منطقه آزاد اقتصادی می باشد که چندین کارخانه را فرا می گیرد. حالا در این ناحیه بیش از 180 هزار اهالی زندگی می کند.
و در تاجیکستان در نیم سال گذشته بیشتر از 30 هزار نفر و یا برابر با اهالی ناحیه بلجوان با هم ازدواج کردند. با تعبیر دیگر در شش ماه سال 2025 در کشور روزانه تقریبا 170 جفت با هم عقد نکاح بستند. آماری مذکور روزی 31 ایول در نشست خبری کمیته کار با زنان صدا داد. رهبران کمیته گفتند که در شش ماه اول تعداد عقد نکاح‌هایی که رسما در اداره های دولتی ثبت شدند 75 عدد بیشتر است. در تمام سال 2024 در تاجیکستان بیشتر از 75 هزار نفر با هم عقد نکاح بستند که این برابر با اهالی ناحیه تیمورملک و یا ناحیه ظفرآباد است. در آن سال در تاجیکستان روزانه نه کمتر از 200 توی و جشن عروسی صورت می گرفته است. تاجیکستان که اهالی جوان بسیار زیاد دارد از نظر ازدواج و هم از نظر افزایش سرعت اهالی یکی از مقام های اول در آسیای مرکزی را می گیرد. عین زمان با افزایش ازدواج خشونت و جبر و ظلم بخصوص به زنان در خانواده ها زیاد شده است و سال 2024 تنها به ناظران پیشگیری زوراوری در آیله و ماموران دیگری میلیسه در تاجیکستان بیشتر از 3200 عرض و شکایت رسیده است و بعضی 87 نفر هم پرونده جنایی باز کردند. بنابر تحلیل وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان سبب های زوراوری و ظلم و ستم در آیله چون سالهای قبلی مشکلات اقتصادی، افکار عقب مانده قدیمی و نکاح های برمحل و همچنین پست بودن معرفت حقوقی زنها باقی میماند. بیننده ارجمند اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما نیز خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما بنویسید. تلفن های ما در صفحه های شبکه ما هست و اگر خبر درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس کمیته دولتی زمین در تاجیکستان از شرح تبادل قطعه‌های زمین با قرقیزستان خودداری کرد. عارف خواجه‌زاده روز 1 آوگوست در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت نشانه گذاری مرز هنوز جریان دارد و تا این روند تمام نشود جزئیات را آشکار نخواهد کرد. وی در مورد آنکه راه اسفره واروخ در حدود کدام کشور ساخته می شود نیز خودداری کرد، تنها گفت البته در جای نو ساخته می شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه‌های مربوطه دو کشور در همه سطح‌ها تصویب شدند و جانب قرقیزستان جزئیات مناطق تبادل شده را هنوز در روزهای اول توافق شرح داده بود. تعداد قربانیان حمله روسیه به شهر کیف به 28 نفر رسید. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین اعلام کرد که 3 نفر آنها از 3 تا 17 ساله هستند. حمله شب 30 به 31 ایول صورت گرفته است. به اطلاع مقامات اوکراین 159 نفر از جمله 16 کودک زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این رفتار روسیه را زشت نامید و وعده داد که علیه مسکو تحریم‌های نو جاری می‌کند. من فکر می‌کنم که کاری آنها زشت است، گفت ترامپ روز 31 ایول به خبرنگاران. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شب گذشته 44 درون یا پهپاد روسیه را در سراسر این کشور سرنگون کردند. وزارت دفاع روسیه در نوبت خود خبر داد که 60 درون اوکراینی را بر فراز بلگورد و راستوو کراسنودار از بین برده است. آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید در 6 ماه سال جاری تنها یک شکایت از جمع‌آوری پول در مکتب دریافت کردند. محمد طایر سیدزاده رئیس آژانس روز 31 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه گذشته وابسته به جمع کردن پول تعمیر در مکتب‌ها نه از جانب والدین و نه از جانب افراد دیگر به این نهاد مستقیما یگان شکایت وارد نشده است. به گفته او تنها یک نامه شکایتی از ناحیه عینی دریافت کردند که یک بندیان به جمع‌آوری پول تعمیر در مکتب‌ها بوده است. رئیس این آژانسی میگوید گروه کاری آنها به این ناحیه رفته شکایت مذکوران مورد سنجش قرار داده است، ولی وجود داشتن جمع‌آوری پول برای تعمیر تصدیق خود را نیافته است. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتب ها حرف تازه نیست. تقریبا همه ساله با آغاز و انجام سال تحصیل این موضوع داغ می شود. این مبلغ ها اکثرا با بهانه تعمیر مکتب ها از خوانندگان جمع آوری می شود. هرچند مقامات محلی بارها جمع کردن پول تعمیر مکتب از والدین را منع کردند، ولی شکایت های ساکنان از این کار همچنان کم نمی شود. مسئولان شرکت برشنای افغانستان گفتند که تاجیکستان در زمستان آینده صادرات برق را به افغانستان کم می کند. عبدالباری عمر مدیر مسئول شرکت در این باره در مصاحبه با شبکه امو تیوی خبر داده است و سبب را در مشکلات داخلی در تامینات برق گفته است. مطابق معلومات موجوده در این زمستان ما 25% کمتر از سال گذشته برق خواهیم گرفت، گفته است عبدالباری عمر. این در حالی است که به گفته او تاجیکستان هر سال تقریبا 150 میگاوات برق به تاجیکستان میرساند. در همین حال به اطلاع وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در نیم سالی اول سال جاری تاجیکستان به افغانستان 718 میلیون کیلووات ساعت برق با ارزش 312 میلیون سومانی تقریبا برابر به 33 میلیون دلار صادر کرده است. این تقریبا 64% حجم عمومی صادرات برق تاجیکستان را در این دوره تشکیل می‌دهد. صادرات برق به افغانستان در دایره سازشنامه عملی می‌شود که سال 2008 بین دو کشور بسته شده است. مهلت عمل این سازشنامه 20 سال را در بر می‌گیرد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام حکم رهبر شرف‌الدین گدایف را در روسیه محکوم کرد. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو روز 29 ایول گدایف یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان را در غیبش به 8 سال و 5 ماه زندان محکوم کرده است. مقامات روسیه او را به آن گناهکار کردند که درباره ارتش روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین گویا خبرهای دروغ پهن کرده است. جنبش اصلاحات و رشد روز 31 ایول حکم دادگاه بسمنی شهر مسکو را یک اهرام فشار روسیه دانست. در بیان گفته شده است که 8.5 سال زندان تنها یک پرونده سیاسی نیست، بلکه یک بخش استراتژی وسیع‌تری است که به دهشت افکنی و خاموش کردن مقاومت دموکراتی روانه شده است و با هماهنگی رژیم‌های روسیه و تاجیکستان عملی می‌گردد. سازمان سبب تعقیب جنایی را صحبت‌های گدایف در جریان سفرش به اوکراین دانست است که آشکارا تجاوز روسیه علیه اوکراین و قتل عام اهالی آسایشته را محکوم کرده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور درمان.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
گرمی، لایحه‌های نو یا فرسودگی سببی ببرقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردمی تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم ببرقی های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه های نو را بهانه های برای این ببرقی می تراشند. از جمله طرح های نو و ساختن شبکه و خط های جدید برق یک سبب ببرق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده یک مسئول بلندپایه شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور میکند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 6.5 میلیون دلار عملی شده استوده است. 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد سوهای انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است به خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از بی‌برقی در رسانه‌ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سوغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از بس که حرارت بود و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیرستگاه ها و ایستگاه های برقی امکان پذیر نیست. شکایت ساکنان تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از ببرقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت ببرق می مانند. او می گوید که هرچند نه وزیر انرژتیک و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی ببرقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی است.
دیو
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولت ها و قولت هفت کنون بر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است.
خانواده محمود آدینایف، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگویند احوال او بعد از سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمود قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایف با شرط ذکر نشدن نامش روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ‌شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاون سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمود میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تامین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمود قصاص گرفته ایستادند. آنها محمود را مجبور میکنند که هر سحر و بگاه در حاضر و غایب شرکت کرده به قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمود از جایش خستن نمیتواند. با دو عصا بغل با عذاب راه میگردد. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان‌ها به نتیجه بود. نزدیکان محمود آدینایف میگویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند، حتی ما طبیب خودمان را بردیم قبول نکردند. پیشاب عذابش میدهد. باز بیماری سختی ستون مهره و فشاری خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایف. محمود آدینایف قبلا بارها از وضع بدی در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمود آدینایف شکایت کردند که او به زور راه میگردد. محمود آدینایف در ماه ینوار سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس میدانند و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایف این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه بر رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسر سنت الله رضایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینیف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد. وی را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم مأمورات آدینیف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیساریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.